بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا أتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شلا به حق آقا جانمون امیر المؤمنین سلام الله علیه در این شب میلاد پربرکت حضرت، قلب و جان ما محل عشق به حضرت، محل معرفت به حضرت و محل هبوط و لطف حضرت قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا جان، یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، میدونیم که لایق لطف شما نیستیم، میدونیم ظرفی نیاوردیم در منزله شما که توقع پر کردنشو داشته باشیم، ولی ظرف و مظروف همه چیز از شما طلب میکنیم. مظروف رو از شما میخوایم، ظرفش هم از شما میخوایم. همه رو اثر لطف و کرمتون به ما عنایت بکنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، در بحث فقهمون جلسه قبل به لطف خدای متعال وارد مطلب سوم از مباحث مقام اول شدیم. عرض کردیم در بحث قطع رحم در چندین مقام صحبت داریم انشاءالله، که ما فعلا در مقام اولش داریم حرف میزنیم و در این مقام اول در سومین مطلبش به سر میبریم. موضوع مطلب سوم عبارت است از این که به چه دلیل، به چه سند و مدرکی ثابت میکنی که قطع رحم جزء گناهان کبیره هست. سندتون چیه؟ عرض کردیم برای اثبات و اقامه این سند و مدرک هم در آیات ما مدرک داریم، هم در روایات، و کار رو از آیات شروع کردیم. عرض کردیم فمن الآیات، در آیات کریمه قرآن طبق فحص و تتبعی که انجام شده اقلن 3 آیه وجود داره که در این 3 آیه دلالت بر کبیر بودن این گناه قطع رحم میکنن. اولین آیش رو جلسه قبل محضرتون عرض کردیم که در سوره مبارکه محمد آیات 22 و 23 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در این آیه کریمه وجه استشهاد رو توضیح دادیم که چجور این آیه کریمه دلالت دارد بر این که قطع رحم جزء گناهان کبیر است. الحمدلله ماشاءالله به لطف خدا مباحث توضیحات خارجی رو دیروز مستوفیاً تقدیم کردیم، ولی چون وقتمون تموم شد و دیگه نتونستیم به لحاظ ضیق وقت بحث رو ادامه بدیم، املاء تقریرات باقی موند. فلزا در این جلسه دیگه بر نگردیم توضیحات خارجی رو هم تکرار بکنیم، اون واقعا هم وقتگیره و هم ممکنه که ممل باشه. فلزا ما با پشتوانه، به لطف خدا با پشتوانه توضیحات خارجی که دیروز گفتیم، از الان دیگه مستقیم وارد املای تقریرات میشیم. انشاءالله آقایون این تقریرات رو با عنایت یادداشت بفرمایند و مباحث دیروز هم در ذهنشون در ضمن نوشتن رجوع هم بکنن. در این حال اگر نکته باقی مون انشاءالله به لطف خدا رو سر چشم خدمت آیون خواهیم بود. خب عرض کردیم در این آیه کریمه چند نکته وجود دارد. نکته اول این بود که استفهام در این آیه کریمه استفهام تقریری است. نوشتید اینو؟ بله. بیا سر خط. و عصا، اگه یادتون باشه دیروز اول یه ترکیب ادبیاتی کردیم، یادتون است؟ به کمک اون ترکیب ادبیاتی الحمدلله راه باز شد که آیه رو بهتر بفهمیم. همون ترکیب ادبیاتی رو که توضیح دادیم میخوام حالا تقریراتشو تحویل بدیم. و فعل عصا از افعال مقاربه است. این عصیتم که اول آیه فرموده، این عصا از افعال مقاربه است. داخل پرانتز مثل کاده، اوشکه، جعله، اخذه، اینا همشون افعال مقاربه هستن. کاده، اوشکه، جعله، اخذه، اینا همه افعال مقاربه هستن. پرانتز رو بند. که این افعال مقاربه مثل افعال ناقصه بر سر مبتدا و خبر در می آیند و رفع به اسم و نسب به خبر می دهند. البته خبر افعال مقاربه باید همیشه فعل مضارع باشد، حالا چه با ان ناسبه بیاید چه بدون آن. الان خود اینجا با ان اومده، ان تفسدو، تفسدو فعل عرضه، این انم ان ناسبه ای که با ان ناسبه استعمال شده. غیر از این که خبر افعال مقاربه باید همیشه با فعل مضارع همراه باشد، حالا چه با ان بوده باشد چه با ان نبوده باشد. فلذا خبر افعال مقاربه که منصوب است در واقع همیشه محلن منصوب می باشد. عنایت داشته باشید. مگه ما نگفتیم افعال مقاربه مثل افعال ناقصه رفع به اسم و نسب به خبر میده، خبرشون منصوبه؟ در افعال ناقصه اگر خبرشون اسم باشه نسبش ظاهر میشه. کان زیدون قائمن، خبر چیه؟ قائمن. نسبش به چیه؟ به همین تنوین. در افعال ناقصه نسبش آشکاره که همون تنوینه، ولی در افعال مقاربه خبر منصوبه ولی نسبش مثل این نیست که آشکار باشه، نسبش محلیه. به اصطلاح میگفتن محلن منصوبه. اینا رو قدیما خوندید دیگه، حالا چون آیون پیر مرد شدن داریم یادآوری میکنیم که یادشون بیاد که چی گفتیم. بله، یعنی چی گفته بودن به ما. غرض این که این افعال مقاربه خبرشون که منصوبه نسبش محلیه. بیا سر خط. و در اینجا در واقع اصل آیه به این صورت بوده است: انتم مفسدون فی الارض، چون عبارت ان تولیتم جمله معترضه می باشد. و در اینجا اسم عصا همان ضمیر توم که ضمیر متصل است می باشد و خبرش ان تفسدو می باشد. اسم، خبر، همه چی روشن شد. ما اگر میتونستیم این مطالب رو دیروز عرض میکردم که یادداشت میفرمودید خیلی بیشتر میچسبید، چون هر وقت توضیحات خارجی با تقریرات کنار هم مچ بشه و هماهنگ بشه بهتر به جان و دل میچسبه. ولی خب دیروز واقعا وقتمون دیگه خیلی گذشته بود، اقتضا نمیکرد که این توضیحات رو عرض بکنیم که یادداشت بفرمایید. یه جمله دیگه هم بنویسید یه سر خط. فعل عصا هم در اصل به معنای امید است، ولی اینجا لازمه آن قصد شده که به معنای ترقب و انتظار می باشد. اصل عصا به معنای رجا و امید، ولی اینجا لازمه او اراده شده که به معنای ترقب و انتظار است. حالا اگه یک کمی برگردیم تو توضیحات دیروز، دقت بفرمایید آیه رو یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید، حتما آیه رو از نزدیک با چشم مشاهده بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. خب اون ان تولیتم که از کدی معترضه، اونو فعلا کنار بذارید. اون وقت این هل هم که استفهام تقریری بود، اون وقت شاد مثال سر عسیتم ان تفسدوا فی الارض میباشد. حالا با این نکات ادبی که گفتیم همه رو بخوام جمع بندی بکنیم، نتیجه چی در میاد؟ نتیجهش این میشه: اگر شماها اعراض کردید از آیات الهی، از کتاب خدا، از دستورات الهی، اگر اعراض کردید، تولیتم، اگر اعراض کردید، یا طبق اون احتمال دوم، اگر شما یه روزی به پست و ریاست برسید، به حکومت برسید، فهل عسیتم، آیا از شما با این روزگارتون، با این حال سیاهتون، اصلاحی میکنم این تابعینه طور عرض میکنم، خطاب به بنی امیه و منافقانه، شما با این روزگار سیاهتون، با این حال زارتون که سرمستانه به حکومت رسیدید، از حکومت به مستی و غرور مبتلا شدید، یا طبق احتمال اول گرفتار اعراض آیات الهی شدید، شما با این وضعتون آیا چیزی جز انتظار میشه که گرفتار افساد فعل ارض و قطع رحم بشید؟ بیشتر از شما از شما انتظار میره؟ یاد کرده ها؟ آیا چجوری ترجمه شد؟ بعضی از آیات ترجمهش خیلی فنیه، خیلی دقیقه، هرچند که ما هیچی از قرآن نفهمیدیم، هیچی یعنی هیچی واقعا. من برای خودم که عرض بکنم هنوز به یه رطوبتی از اقیانوس‌های دریا نرسیدم، رطوبتش هم به من نرسیده، ولی به حسب ظاهر بذارید اینجا که حالا بعد از چیز برداره، به حسب ظاهر ترجمه قل هو الله احد با ترجمه بعضی از آیات خیلی متفاوته. آیا ورسجه ممنونی دستون در نکنه زحمت افتاد. بازم میگم ما هنوز من خودم میگم به اون رطوبت این دریای قرآن نرسیدم، رطوبتش حتی، ولی در این حال همین ترجمه ظاهری قرآن بین ترجمه قل هو الله احد با ترجمه مثلی آیات خیلی فرقه. ما تو این آیه اگه این فنون ادبیاتی و بلاغی رو نمیگفتیم این آیه به این سادگی وا نمیشد، باز نمیشد. همین ترجمه ظاهریش حتی ما روی این حساب بود که هم دیروز از خارج مفصل حرف زدیم، هم الان در املاش با حوصله مطالب عرض کردیم که آن عنایت داشته باشه، بدونن چی جوری با این آیات آدم ور بره ورود پیدا بکنه که بدونه تازه ترجمهشو بفهمه تا برسد به اعماق و بطونش. خب علی حال در این آیه کریمه مقصود این است که با توجه به این سرمستی قدرت و حکومت و یا روحیه اعراض شما از آیات قرآن، آیا میتوان بیش از این انتظار داشت که مفسد فی الارض باشید یا قاطع رحم؟ خب یه نکته دیگه باقی مونده، اینو دیگه فقط توضیح بدم، دیگه نوشتنش لازم نیست همه چیز کلمه به کلمه بنویسیم، اونم خیلی خوب نیست. دقت بفرمایید، ما هم دیروز هم امروز عرض کردیم استفهام چون استفهامیه تقریری، معنای استفهام تقریری چیه؟ یعنی مخاطب خودش میفهمه، خودش قبول داره، نمیخواد انکار بکنه و شما وقتی با اله میگی بهش میفهمونی که خودت هم قبول داری، خودت هم میفهمی، یه جای انکار نیست. خب چجور استفهام اینجا استفهام تقریریه؟ چرا تقریریه؟ چرا انکاری نباشه؟ جهتش اینه، میگه خدا متعال این حرفا رو داره به کی خطاب میکنه؟ به همین منافقا یا به این بنی امیه، به هر کسی که هست، بالاخره اقلا منافقن. خب اینا خودشون میفهمن که معارض از دستورات الهی هستن، خودشون قبول دارن، یا خودشون میفهمن و اعتراف دارن که سرمستی قدرت شدن. که دیروز عرض کردم تو بحث تفسیر بود، قدرت بعضی رو 100% عوض میکنه، بعضی رو 80% عوض میکنه، بعضی رو 50%، بعضی رو 10%، بعضی هم الحمدلله الحمدلله مثل شهید رجائی ها، مثل بزرگان دیگه، مثل شخصیت های دیگه که کم هم نداریم الحمدلله، اصلا ذره اثر قدرت درش رو نفوذ نکرد. خب ما با اینا کار نداریم، ولی اونایی که قدرت درشون اثر گذاشته و اثرش هم پررنگه، مثلا 70-80%، اینا دیگه اصلا نمیتونن حاشا بکنن، نمیتونن انکار بکنن، خودشون هم اعتراف میکنن که بله آقا ما عوض شد، این قدرت ما رو عوض کرد، این صندلی ریاست ما رو عوض کرد. در این آیه حال اینا همینه، وقت چون خودشون قبول دارن که این حکومت و مستی و قدرت اونا رو عوض کرده یا اعراض از دستورات الهی سرشون اومده، قرآن با اینطور حرف زنه، میگه شما با این حالتون آیا چیزی بیشتر از ازتون انتظار رو میره که مفسد فل ارض باشید یا قاتم رحم باشید؟ انتظارتون بیشتر از این نیست، همینه روزگار شما، همینه نتیجه اعراض از آیات الهی، نتیجه مستی و قدرت، چیز بیشتر از این نیست. اینم اثبات این که چرا استفهام تقریریه. ببین چون بعضی ممکنه احتمالات دیگه رو مطرح بکنن، من با این نکاتی که اینجا با حوصله میگم با قلوب بنده خدا به درد شب اول قبر میخوره. شب اول قبرم منظورمون مصابه درس خارجه. چون اونجا رو همه احتمالات گیر میدن، ور میدن یعنی چیزی که شما مسلم تلقی میکنی رو مسلمات دست میذارن. با قاطعیت میگه این استفهام استفهام تقریه، برای اینکه شما رو بچلونه. میگه خب چرا انکاری نباشه، چرا او یکی دیگه نباشه؟ بعد یکی دو سه تا قرینم اضافه میکنه که شما رو به غلط بندازن، بعد ببینن میتونی از این چال چلو خودتو بیرون بکشی یا نه. ببینید آقا، من که این همه دارم توضیح میدم جدیش اینه، برای که برای اونجا ورزیده بشی. این تقریر بودنش به این صورت اثبات میشه، چون سرمستی و قدرت و اون جنبه اعراضشون از دستورات الهی کاملا آشکار بوده، جای حاشا کردن نداشته. وقتی جای حاشا کردن نداشته، یه استفهام میشه استفهام تقریری. خب نکته بعدی، تا الان یه نکته بنوشید آقای ورسجین. خب این یه نکته اول بود که خیلی طول کشید. نکته دوم، در معنای تولیتم دو احتمال مطرح است، اینا رو هم دیروز توضیح دادیم. بیا سر خط. الف، به معنای پشت کردن و اعراض می باشد. یه فلش جلوش بکش. اگر از ماده تولا باشد، البته درست بگیم تولی، نه همون تولا، چون تولی در مقابل تبری، تولی یعنی دوست داشتن، تبری یعنی براءت جستن. اون که در عرف غلط میگن تولا و تبرا، عوام الناس اینطوری میگن، تولا و تبرا اشتباه است. تولی و تبری، تولی به معنای ولایت پذیری و دوست داشتن، تبری یعنی بیزاری جستن. این تولا یعنی پشت کردن. وقتی این تولی تو معنای اولش به معنای همین اعراض و پشت کردن، اگر از ماده تولا باشه، ای احتمال. بیا سر خط بازم. به معنای دوم و احتمال دوم، به معنای حکومت کردن می باشد، اگر از ماده ولایت باشد. خب بیا سر خط بازم. مفاد آیه کریمه بر اساس معنای اول این گونه است. یه فلش شلوش بکش. اگر شما از کتاب خدا و دستورات الهی سرپیچی کنید و به آنها پشت کنید، آیا جز فساد فلعرض و قطع رحم چیز دیگری از شما انتظار می رود؟ شما که پشت کردید، همه چیز رو دارید انکار می کنید، آیا غیر از فساد فلعرض و قطرن چیز دیگر از شما انتظار می رود؟ این ترجمه آیه بر اساس احتمال اول. بیا سر خط. مفاد آیه کریمه بر اساس معنای دوم. یه فلش شلوش بکش. اگر شما به حکومت رسیدید و مستی و قدرت سراغ شما آمد، آیا جز فساد فلعرض و قطع رحم چیز دیگری از شما میتوان توقع داشت؟ تو که مست و قدرت شدی، خودتو گم کردی، انقدر پکر شدی در این مستی و قدرت، جز فساد فلعرض و قطرن چیزی دیگری میتونیم از شما انتظار داشته باشیم؟ اینم ترجمه آیه بر اساس احتمال دوم. بیا سر خط. در حالا بعض از آیات من خودم آقا تحقیق میدانی نکردم، ولی تو بعض از تفاصیل دیدم که بعض فرمودن اکثر آقایون با این احتمال دوم موافقن، یعنی تولیتوم رو بیشتر به معنای مستی قدرت گرفتن تا اون روحی اعراض. بعضی اینطور ادعا کردن، حالا من که خودم تحقیق میدانی در تا آمار اقوال نکردم، ولی به عهده آقایی که میگن معنای دوم بیشتر طرفدار داره. آخه ما طلبه ها گاغاد یه چیزی که به ذهن خودمون خوش میاد میگیم همه با این طرف داره. آقا وقتی میگه همه، وقتی میگه اکثریت، باید یک تحقیق میدانی کرده باشی، یه آماری گرفته باشی، بعد کل مشخص بشه، در این کل اکثریت و اقلیت هم خودش نشون بده، بعد ثابت بشه که این واقعا این حرف اکثریت پشتش هستن یا نیستن. ببینید آقا ما باید سنجیده حرف بزنیم. یه وقتی آقای عزیزی یه نکته رو از قولی که از این آقای دانشمندان غربی گفت، بعد از درس فهمید که یه تیکش رو جابجا گفته که روز بعدش اومد جبران کرده، اگه یادتون باشه. خب این دانشمند غربی درست مسلمان نبوده، ولی این فرد اومد میتونه یقه من رو بگیره. میگه آقا شیخ چرا جابجا گفتی؟ من که اینطوری نگفتم، من اونطوری گفته بودم. خیلی نکته قشنگی بود. اون همه مون باید دقت داشته باشیم، یعنی باید با احساسات و اقلیت و اکثریت درست نکنیم. گاد ما گرفتار احساسات میشیم، میگیم اکثر مردم این حرف رو میزنن، همه طرفدار این حرف هستن، همه تو حوزه اینو میگن، همه تو آقا این همه رو به این زودی نگو. آیه قرآن چی بود؟ آیه برسید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و هم داره و عتید. کلمه به کلمه که بگی اونجا معطلت میکنن، کلمه به کلمه. شما گفته همه توری جمله رو میگن، همه اینو میگفتن، واقعا همه بودن، یا من به خاطر تکبر خودم که خودمو خیلی گنده میبینم، خودمو مساوی با کل حوزه میبینم، از او خیالات متکبران میگم همه. این همه از کجا در آمد؟ از اینجاست؟ یا تحقیق میدانی؟ ما اگه بخواد درست درمون حرف بزنیم، اگه بخواد قیامتی صحبت بکنیم، انشاءالله تو بحث تفسیرمون به مدد امام زمان علیه السلام، به نفس پاک حضرت که نفس بده، امروز به این مباحث میرسیم. ما اگه بخواد قیامتی و آخرتی حرف بزنیم، نباید همینطور هر چی که به دهانمون اومد زود بیرون بندازیم. وقتی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، کلمه به کلمه ما حساب کتاب داره، واو نداره. خب بله، خوب شد که باز الان هم تذکر دادید که این واو ما اضافه باران حتی الان ما صادق به قلوب بنود اختیار دین جهت ما داریم. ما بالاخره حسابون با شما شیخا فرق میکنه، قرآن جهت خودمونه. شب عید شیرینی که ندادیم، موزم که خبری نیست، هدیه هم که نیست، اقلا دو تا جوک بیمزه که بگیم آخه. بله انشالله تو مناسبت های بعدی باز انشالله یه عتی انشالله خواهد آمد. غرض این که چیز اصلا به اینجا رسیدیم، بله این احتمال دوم که عرض کردم خیلی از فقها طرفدارشن، این خیلی رو من تتبع نکردم، جایی دیدم که او آقایون فرمودن خیلی ها طرفدارین احتمال دومن. خب بیا سر خط جان. حالا جهتش چی من نمیدونم، چون واقعا ندیدم دیگه، بیشتر از این نمیتونم قضاوت بکنم، ولی بالاخره یه عده ادعا کردن احتمال دوم طرفداراش بیشتره. بگذاریم در تایید این احتمال دوم، برخی از روایات حاکی از آن است که این آیه درباره بنی امیه است که وقتی زمام حکومت را به دست گرفتند، خدا لعنتشون بکنه، خدا لعنتشون بکنه، وقتی زمام حکومت را به دست گرفتند، نه به صغیر رحم کردند، نه به کبیر رحم کردند، و بلکه حتی خیشاوندان خود را هم به خاک و خون کشیدن. مستی قدرت اینا این شکلی شد، نه به صغیر، نه به کبیر، نه به خیشاوندان خود. خب چون بعضی فرمودن که شأن نزول این آیه مربوط به بنی امیه است، فلذا تولیتم رو به معنای قدرت و حکومت در نظر گرفتن. رو این حسابی که فرمودن احتمال دوم قوی تره. خب بیا سر خط. اینا همه آقا مقدمات بود، ما تو مطلب سوم دنبال چی هستیم؟ احسن، باریکلا. مقصودمون اینه که چرا میگی قطع رحم گناه کبیره؟ سندت چیه؟ گفتیم سندمون این آیه. خب ما این همه از این آیه صحبت کردیم، کو وجه سندیتش؟ کو وجه دلالتش؟ تازه به وجه دلالت رسیدیم. بیا سر خط. و اما نکته سوم، و اما وجه دلالت آیه کریمه بر مقصود و مدعا، بیا سر خط. آیه کریمه به وضوح دلالت دارد بر این که کسی که قطع رحم کرده است، برو داخل پرانتز، حالا چه به خاطر مستی و قدرت و حکومت و چه به خاطر اعراض از دستورات خدا، پرانتز بسته، اصل مطلب اینه آیه کریمه به وضوح دلالت دارد بر این که کسی که قطع رحم کرده است، بیا بعد پرانتز، مورد لعن واقع شده است، که این لعن آن هم با این لحن شدید دلالت بر کبیر بودن این گناه دارد. خب الحمدلله پس وجه دلالت آیه هم روشن شد. چا بفرمایید. بله، حالا اون بازم محفوف به قرینه خودش که ظلم در مرتبه خاص گناه کبیره، این همون میشه استفاده اخلاقی که علمای اخلاق فرمودن. من اینا رو دیگه برای جناب عالی جداگانه مفصل توضیح دادم که مرز صغیره و کبیره بودن در فقه غیر قابل انکاره، و مرز کبیره فقهی از کبیره اخلاقی هم غیر قابل انکاره. حالا به یوم سوال آقای خداپرست اینو باز دوباره میخوام، البته ایزاران تکرار نباشه، اینجا خدمت ها نرز نکرده. ببینید آیون، کبیره اخلاقی در فقه ظهور و بروز نداره، آثاری در اعمال عبادی ما نمیذاره، ولی کبیره فقهی چرا؟ یه دوسته نمونه عرض بکنم، یا یه نمونش هم بگیم کافی دیگه، چون داریم به آخر وقت میرسیم. یه تذکر جداگانی هم دارم، میخوام به اون تذکرم برسم خارج از درس. عرض به خدمت شما، مثلا همین نظر به اجنبیه، این نظر به اجنبیه گفتیم گناه صغیره. طبق دیدگاه فقهی وقتی گناه صغیره باشه با او شرایط خودش، و صغیره هم بمونه ها، صغیره هم بمونه، یعنی با او روش ها تبدیل به کبیره نشه، مثل اصرار به کبیره منتقل نشه، نه واقعا صغیره. اون حالا یک کسی گول خورد، یه دفعه یک غلطی کرد و یک کاری کرد، نگاهی کرد یک بار بدون تکرار، این واقعا یک گناه صغیره هست. این گناه صغیره شخص رو از عدالت خارج نمی کنه، تبدیل به فاسق بشه که دیگه نتونه امام جماعت بشه. که دیگه نتونه تو دادگاه شاهد بشه و اندل بیان شهادت بده، این نتونه آثار اینا نیست، این اثر فقهی داره. ولی در علم اخلاق میگن آقا این حرامه، حرام کبیره هم هست، ولی وقتی نگاه میکنیم اینه اثر فقهی نداره. مثل چی؟ همین نظر به اجنبی، نگاه به نامحرم در حال نماز. اگه کسی در حال نماز بین نماز نگاه به نامحرم بکنه، بعضی از فقها فرمودن موجب بطلان صلات نیست، چون یه گناه صغیره مربوط به خودشه، چوب خودشو داره و صحت و فساد صلات هم شرایط خاص خودش رو میطلبه. اینو به خاطر اینکه به صغیر به نامحرم نگاه کرده، اون عتاب و گوشمالیش سر جاش هست، ولی اثر فقهی نداره. ببینید موجب فساد صلاتش نمیشه. همینجا تو بعض از فقها بطلان نماز هم نتیجه گیری کردن، ولی از راه دیگری، با اون قواعد اصولی که دیگه نمیخوایم واردش بشیم که نهی در عبادت موجب فسادی حرفا میشه، دیگه کاری نداره. حالا اگه بخواب بفهمیم چه گناه کبیره‌ای، کبیره فقهیه یا کبیره اخلاقی، بیم اینطور جاها اوضاع رصد بکنیم ببینیم آیا در فقه اثر نشون میده یا نمیده. اگه اثر نشون داد بله میشه حتما فقهی، اگه اثر نشون نداد میشه اخلاقی. تو حوزه واجبات هم همین رو داریم. بعضی از روایات انقدر مثلا در واجبات انقدر لحنش تنده که میگن این کار واجبه، وقت میگن این واجبی که واجب اخلاقیه، واجب فقهی نیست. یعنی چی واجب اخلاقی؟ یعنی این اگه در فلان عمل بیاد به شما انجام ندی موجب بطلان نمیشه. مثلا سجده در نماز واجبه، رکوع در نماز واجبه، شما اگر این واجب عمدن کنار بزنی آیا نمازت صحیح میمونه؟ بله. رکوع یک جزء واجب رو عمدن کنار بزن، سجده یک جزء واجب رو عمدن کنار بزن نیار، آیا عمل صحیح میمونه؟ صلات صحیحه؟ نخیر، واجب بطلان میشه. ببینید یه اثر فقهی داره، ولی یک چیزای واجب هست ولی اثر فقهی نداره. خب چه نوع واجبی میشه؟ واجب اخلاقی میشه. قرار اینه که حتما آقا ما بین واجبات فقهی و واجبات اخلاقی فرق میذاریم، حتما بین حرامهای فقهی و حرامهای اخلاقی فرق میذاریم. اگر یک کسی پیش بنده بیاد بگه من یک پایان‌نامه سطح 4 میخوام، اونم در موضوع فقهی اصول، من یکی از موضوعاتی که بهش معرفی مونم همینه، شما برو تو فقه تتبع کن، حوزه واجبات اخلاقی و واجبات فقهی رو از هم تفکیک، اصلا هم واجبات هم محرمات. این یک موضوع قشنگ و دبشیه، موضوع دبشا چای نیست، موضوع دبشیه، برای اینکه هم جبران شیرینی رو بکنیم بالاخره تا یه حدی جبران بشه، ولی جبران نمیشه مثل این که ما هرچی از این جوکای بیمزه بگیم اون مزه پوست موز رو هم نمیاره، ولی تو رو به خدا راضی بشید. خب قرار از این که واقعا موضوع قشنگونم تو سطح 4 به درد رساله سطح 4 میخوره، تو سطح 3 شاید خیلی جواب نده. قرار از این که آقا حوزه فقه از حوزه اخلاق واقعا جداست، بعد در فقه کبیر و صغیر قطعی ثابته که دیروز ادلهش رو اقامه کردیم، در اخلاق فقط بحث کبیره داریم، ما تو اخلاق گناه صغیره نداریم. تو علم اخلاق کل گناهان کبیره هستن. خب دیگه ادامه بحث بمونه انشالله برای روز یک شنبه، چون شنبه اعتکافه و این مسجدم محل اعتکاف، اصلا غیر از این که محل اعتکافه، معمولا از قدیم سنت بر این بوده برای اعمال ام داوود که معمولا بعد از ظهر انجام می شده و توصیه می شه، حالا آقایون چه موفق به اعتکاف می شن رزقنا الله انشاءالله، چه موفق به اعتکاف نشدن معاذ الله، در هر دال اعمال ام داوود رو سعی کنیم مقید باشیم، برکات زیاد داره. فلذا از سابق روزهای 15 رجب که سال روز وفات بیبی جانمون حضرت زینب و کبری سلام الله علیها هست، معمولا همیشه تعطیل بوده، بعد از اونش که دیگه حتما تعطیل بوده، حالا غیر از این که عرض به خدمت شما اینجا اصلا محل اعتکاف هم هست. یه جوک دیگه هم اضافه بکنم دل آقایم راضی بشه. او بنده خدا گفتن آقای چرا شلیک نکردی؟ گفت به 1001 دلیل. گفتن خب بگو. گفت اولیش اینه که مثلا تفنگ نداشتن. گفتن خب همین بسه دیگه، ادامه ادله تو نمیخوا بگی. به ما میگن آقا چرا در سطیل؟ میگم خب اینجا با محل اعتکافه. خب بس همه یه دلیل، هزار تا دلیل دیگه من بسه. آیا علیزاده راضی شدید؟ خب انشاءالله خدا به حق محمد و آل محمد، به حق امیر المؤمنین در این شب میلاد آقا به ما آقا توفیق بده. توفیق بده حالا با این مزاهایی که ناقابل بود خدمتون عرض کردیم، میخوام این جمله را از حضرت تواضع بکنیم. آقا جان، آقا جان یا ابوالحسن، ای شخصیتی که وقتی پیغمبر دستاشو رو میاره بالا، پیغمبر دستاشو میاره بالا که دعا بکنه، میگه خدا یا تو رو به حق علی قسم میده. از حضرت سوال شد که چرا خدا رو به حق علی قسم دادی؟ گفت در تمام این نظام هستی گشتم و گشتم، آبرومندتر از علی در درگاه خدا پیدا نکردم. وجود نازنین پیغمبر عظیم الشأن دستاره که بالا میره به محضر خدا دعا بکنه، میگه خدا تو رو به حق علی قسم میدم. خدایا ما هم تو رو به حق علی قسم میدیم، به حق خود پیغمبر قسم میدیم، به حق زهرای پیغمبر قسم میدیم، به حق حسنینش قسم میدیم، به حق اولاد پاک و معصومش قسم میدیم، به حق اولیاء تو رو قسم میدیم. خدا مخصوصا توی این مناسبت ها به ما یه ایدی ویژه بده. این ایدی ویژه میدونه ارزم چیه؟ او ایدی ویژه اینه خدایا من قلبم گرفتار تکبره، این تکبر ظرف دلم رو به جن کشونده. خدایا من قلبم گرفتار حسادت، قلبم گرفتار بدخواهیه، قلبم گرفتار تملقات و چاپلوسی‌های عجیب غریبه، قلبم گرفتار امراض جور و جوره. خدایا اگه تو رو در لحظه مرگ ملاقات بکنم با این همه مرض، شرمنده‌تم. این ایده بزرگه، این ایده ویژه‌ایه. ما اگه زیارت حضرت معصوم مشرف میشیم اینا رو از بی بی بخوایم. این که ماشین مشکل داره، خونه مشکل داره، قرض عقب جای اینا، تا نه که مشکلات کمی باشه، برای من سست ایمان ضعیف بیچاره همین مشکلات دنیایی کوه ها شده متاسفانه. ولی این مشکلات دنیوی ما که کوه هم هست، میرزای قمی هم با یه اشاره جواب میده. میرزای قمی ازوانون، میرزای قمی نه، دعای پدر و مادرت، پدر مادر خودت، حیان او میتن، حیان او میتن، اگه حیان برو به دست پاشون بیفت، بیفت، تکبر نکن، بیفت پاشونو ببوس، یک دعای از ته قلبش بکن. به خدا قسم، به خدا قسم، دعای ته قلب پدر و مادرت بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین امکانات دنیایی رو به تو میده. میرزای قومی هم دیگه نمیخواد. پدر مادر زنده نباشن، اگه فوت هم کردن سر قبلشون یا از دور توسلی بونم بکنی، از ته قلب بتونی، از ته قلبشون بتونی دعای ازشون بکنی، اونم جواب میده. ولی چنده شدن این تکبر نه، این دیگه جایگاه خاص میخواد. کنده شدن حسادت این مقام میخواد. ببین جان یا فاطمه معصومه بنت الحیدر، ان لک عند الله شأن من الشأن، یعنی همین، یعنی کاری که خیلی زورشون نمیرسه شما از پسش برمیاد. این حاجتای دنیوی ما کاخ هم که باشه که میرزای قمی هم میتونه جواب بده اگه با اعتقاد بریم، اگه با اعتقاد بریم. ولی این حسادتایی که به قلب و روح ما چسبیده، ما رو بیچاره کرده، اینا از دست شما برمیاد. حالا فهمیدید آیه بهجر چجوری راهو گم نکرده؟ فهمیدید مرحوم قاضی طباطبا اینا چجوری راهو پیدا کردن؟ اینا فهمیدن امیرالمومنین کیه؟ اینا فهمیدن. آقای مرعشی نجفی وقتی 40 سال، اگه اشتباه نکنم 40 سال بود دیگه، وقتی حدود 40 سال اولین زائر قبر حضرت معصومه از اذان صبح، قبل اذان صبح میره، نتیجه شم اینه که این قلب سید اولاد پیغمبره که نگاه میکنه ذره قل و قش نمیبینه، یا اگر باشه بسیار کمه، بسیار کمه. برای همینه که امام حسین تو مکاشفه زیارت کرد، تو مکاشفه امام حسین من کی؟ من باید به حال زار خودم های های گریه بکنم. واقعا مکاشفه چیه؟ تو خوابم نمیتونیم آقا رو ببین. اینا رو دارم عرض میکنم بفهمیم امشب چی عیدی بگیریم، چی از آقا طلب بکنیم. حالا ظهور ارباب که او خیلی دعایی میشه، ما کجا بود؟ دوره حکومت و دولت آقا کجا؟ ولی گاقاد آقا وقتی خیالاتی میشم میگم میشه یه صبح چشامونو باز بکنیم، مثلا تلویزیون رو روشن بکنیم، گوشی ها رو ببینیم، خبر ظهور حضرت رو از همین گوشی ها متوجه بشه، چی میشه آقا؟ چه طعم و مزه ای داره ظهور آقا جان که بالاخره به خدا لطف حضرت واگذار میکنیم. ولی آقا ما اقلا تهذیب و تربیتمون از شما طلب میکنیم. من در قلب خودم چقدر مریضی و سرطان های عجیب روحی میبینم، از حسادت، از کینه، از شرخایی، از سستی، تنبلی، خدا میدونه که چقدر امراض در روح من جمع شده. و اگه یه امشبی امیرالمؤمنین آقا جان عنایتی بکنه به حق همسر شرطت زهرا، به حق آقا رسول الله، به حق حسنینش، به حق زینبینش، یه مقدمه کریمانه. البته ببینید آقا ما این رو از کرمشون طلب میکنیم، همون دعایی که امام سجاد به ما یاد داد، الهی لا تعدبنی به عقوبتک، ما رو با تنبیه آدم نکن، سستیم بابا، میبریم، خطر داره، ما میترسیم، ما رو با لطفتون آدم بکنید، با دریای کرمتون آدم بکنید، ما اونطور تربیت رو از شما میخوام. آقا جان این شب میلاد رو یک عیدی ویژه در این جهت به ما تفضل بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.